بالاخره انفجار مهیب و اون صدای مهیب در خرم‌آباد چه بود؟
با توجه به داده‌هایی که ما داریم، این حمله‌ای که صورت گرفته یا انفجاری که انجام شده در پایگاه زیرزمینی امام علی است و درست چند روز بعد از اون که جمهوری اسلامی نوشک‌های حاج قاسم رو که به گفته خودش اسرائیل زن هست رو رونمایی کرد.
و اما قوه قضاییه بار دیگر بر اتهام همکاری با دولت متخاصم برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که یک سال است در بازداشت موقت هستند، تاکید کرده.
میخوان این رو جا بندازن که آقا این انقلاب خارجی‌ها جور کردن و بنابراین هر کس هم که در این انقلاب یک نقشی داشته لابد اون وقت میشه عامل خارجی. بحث قضیه اینه و الا مبنای حقوقی مطلقاً نداره به لحاظ قانونی.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. ساعت 22 شامگاه دوشنبه صدای مهیب همراه با لرزش و تکانه‌های شدید زمین در خرم‌آباد مردم منطقه را به وحشت انداخت. مهدی پازوکی، مدیر کل ستاد مدیریت بحران استانداری لرستان، روز سه‌شنبه شنیده شدن صدای انفجار مهیب در خرم‌آباد را تایید کرد، اما افزود که هیچ گزارشی مبنی بر وقوع انفجار و خسارتی مرتبط با آن به ستاد مدیریت بحران اعلام نشده و نیروهای این ستاد و همچنین نیروهای عملیاتی در حال رصد موضوع هستند. رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین آقایی، پژوهشگر ارشد روابط بین الملل و امور استراتژیک در ترکیه را جویا شده است.
خب ما از 3 تا 4 سال پیش تقریبا شاهد چنین انفجارهای مهیبی بودیم که بارها در شهرهای مختلف ایران رخ داده و البته شاهد یک سری حملات خرابکارانه و عملیات‌های ترور و نفوذ منتسب به اسرائیل در خاک ایران هم بودیم، عملیات‌های کینریک جنبشی و نان کینریک غیر جنبشی، و الان هم به نظر میرسه که شاید احتمالاً شبیه چنین اقداماتی رو از طرف اسرائیل شاهد باشیم. یک هفته پیش هم البته اخباری از صدای مهیب انفجار در مرکز شهر گرگان و سقوط اشیای ناشناس مثل قطعات پهباد رو در دست کم 8 نقطه مختلف گرگان شاهد بودیم و البته تناقض گویی‌های همیشگی رسانه‌های جمهوری اسلامی. به نظر میرسه که با توجه به داده‌هایی که ما داریم، این حمله‌ای که صورت گرفته یا انفجاری که انجام شده در پایگاه زیرزمینی امام علی هستش که محل ساخت موشک‌های بالستیک میانبرد شهاب 3 جمهوری اسلامی است، واقع در 35 کیلومتر غرب خرم‌آباد، و درست چند روز بعد از اون ما شاهد چنین اتفاقی هستیم که جمهوری اسلامی موشک‌های حاج قاسم رو که به گفته خودش اسرائیل زن هست رو رونمایی کرد. بنابراین به نظر میرسه که آنچه که ما شاهد هستیم به احتمال زیاد با توجه به داده‌هایی که ما داریم در راستای همون عملیات‌های اسرائیل در داخل خاک ایران صورت می‌گیره برای مواجهه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، که مسئله موشک‌های بالستیک هم یکی از اون تهدیدهای ترکیبی برای اسرائیل تلقی میشه.
آقای شما از انفجارهای دیگه و از صداهای مهیب دیگری که در این مدت شنیده شده از جمله هفته گذشته در گرگان هم گفتید. برگردیم اما به خرم‌آباد. در این رابطه برخی رسانه‌های اسرائیلی این رو عملیات موساد در خرم‌آباد اعلام کردند. تا چه حد میشه به اون اطمینان کرد؟
اگر ما سلسله تحولات قبل رو همونطور که اشاره کردم دست کم در طول حدود 3 سال گذشته نگاه بکنیم، به خصوص از زمان کشته شدن فخری‌زاده، یعنی ترور فخری‌زاده در 27 نوامبر 2020 به این سو، من چند مثال رو میزنم. مثلا جوان 2021 حملات با کواکوپتر به تاسیسات اتمی کرج، و اوایل فوریه 2022 حمله با 6 پهباد به یک مرکز پهبادی جمهوری اسلامی در نزدیکی کرمانشاه، می 2022 حمله با کواکوپتر به یک تاسیسات نظامی پرچین در نزدیکی تهران، و بهمن پارسال 28 ژانویه همین امسال یعنی سال میلادی حمله به مجتمع امیرالمومنین وزارت دفاع در اصفهان که عملا بعدا مشخص شد که حمله اسرائیل بوده. به نظر میرسه که این هم در راستای همون اقدامات موساد داره صورت میگیره. اگه بخوام یک تصویر شفافتری رو خدمت شنوندگان ارائه بکنم، ببینید کلن اسرائیل در مواجهه با تهدیدهای ترکیبی جمهوری اسلامی، یعنی تهدید برنامه اتمی، تهدید موشک‌های بالستیک، تهدید پهبادی، تهدید مداخلات منطقه‌ای جمهوری اسلامی، استراتژی چند جبهه‌ای و چند وجهی در برابر جمهوری اسلامی اتخاذ کرده. تا اونجایی که مثلا برای مقابله با تثبیت حضور نظامی جمهوری اسلامی در سوریه مثلا دکترین مابام جنگ در بین جنگ‌ها رو در پیش گرفته که پایه‌گذار اون بنی گانتس وزیر دفاع اسبق اسرائیل بوده، در رابطه با همین عملیات‌های نفوذ، عملیات‌های ترور و خرابکارانه به شکل همون چیزی که در خرم‌آباد ما دیدیم مربوط میشه، اسرائیل دکترین اختاپوس رو در پیش گرفته که توسط نفتالی بنت نخست وزیر اسبق اسرائیل پایه‌ریزی شد، و تا اونجایی که به مقابله با تهدیدهای جمهوری اسلامی مربوط میشه در رابطه با مقابله با حماس، جهاد اسلامی و حزب الله، دکترین تنوفا یا مومنتوم رو که آویو کوخاوی رئیس سابق ستاد ارتش اسرائیل پایه‌ریزی کرد و الان هم هرتزی هالوی رئیس ستاد ارتش در مقطع فعلی داره پیش میگیره رو اجرایی کرده. بنابراین این استراتژی چند وجهی اسرائیل هست و بخش بسیار مهمیش همون دکترین اختاپوس هستش که من وام بگیرم از صحبت مئیر داگان رئیس سابق موساد که میگفت بخشی از این عملیات‌های نفوذ اسرائیل دلالت داره بر تغییر واقعیت به صورت تدریجی، و من فکر می‌کنم الان مصداق پیدا می‌کنه. بخشی از استراتژی اسرائیل در داخل ایران برای این هستش که تغییر واقعیت در داخل ایران به صورت تدریجی انجام بشه.
خب آقای شما تصور می‌کنید مجموعه اینها چگونه نمایی از اقتدار جمهوری اسلامی که مدام از اون دم می‌زنه ارائه می‌کنه؟
خب به وضوح مشخص است که این نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی هست در جلوگیری از چنین وقایعی، و البته نشان دهنده اشراف اطلاعاتی اسرائیل هست از طریق موساد با توجه به عملیات‌های نفوذی که قطعاً انجام دادن و اون افرادی که احتمالاً در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ممکنه که با موساد همکاری بکنن مستقیم یا غیر مستقیم. برابر این چنین اتفاقی اگر رخ میده نشان دهنده ضعف جمهوری اسلامی است، هم در بعد اطلاعاتی و هم در بعد عملیاتی برای جلوگیری از اقدامات مشابه.
ساعت 22 شامگاه دوشنبه صدای مهیب همراه با لرزش و تکانه‌های شدید زمین در خرم‌آباد مردم منطقه را به وحشت انداخت. از حسین آقایی میشنیدیم، پژوهشگر ارشد روابط بین‌الملل و امور استراتژیک، در مورد این صدای احتمالاً انفجار که در خرم‌آباد شنیده شده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که اتهام الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری که یک سال است در بازداشت هستند، همکاری با دولت متخاصم است و پرونده آنها در مرحله رسیدگی و اتخاذ تصمیم قانونی است. مسعود ستایشی به خبرها در مورد تبرئه شدن این دو خبرنگار از این اتهام واکنش نشان داده و آن را تکذیب کرد. در این باره با قاسم شعله‌سدی حقوقدان گفتگو کرده ایم.
ایران امریکا رو همیشه گفته دشمن هست، دشمن شماره یک هست، ولی یک رفتار متناقضی داره. اولا این ایران بوده که به سفارت امریکا حمله کرده. حالا درسته که دانشجوها کردن و جاهای دیگه هم اتفاق افتاده، ولی رهبران سیاسیشون که اون عمل رو مثل خمینی تایید نکردن. لذا اولا اگر کسی تخلف کرده ایران بوده. ثانیا موارد دیگه هم بوده که وزارت خارجه اعلان کرده که ما الان کشوری به عنوان دولت متخاصم نداریم. از همه مهمتر خود ایران در دادگاه بین المللی لاهه طرح دعوی کرد علیه امریکا و ادعا کرد که ما با امریکا قرارداد دولت کاملة الوداد داریم، یعنی خیلی فراتر از این که روابط دوستانه باشه. دولت کاملة الوداد این هست که اگر هر یک از این دو دولت به امتیازی به کشور ثالثی بدن، اتوماتیکمان شامل این دو دولتی هم که این قرارداد کاملة الوداد رو دارن هم می شود. این دادگاه بین المللی هم که رأی داده که این قرارداد به قوت خودش باقی هست، و لذا چیزی که خود ایران بهش استناد کرده دیگه بخواد زیرش بزنه خیلی مسخره هست. بنابراین چنین اتهامی موضوعا منتفی هست، به خاطر اینکه دولت متخاصم الان وجود نداره در مورد ایران، و لذا هر اتهامی مبتنی بر این قضیه باشه به دلیل اینکه موضوعا منتفی هست، اون اتهام هم دیگه وجود خارجی نخواهد داشت.
آقای شعله سعدی، این سخنگوی قوه قضاییه در حالی از اتهام همکاری با دولت متخاصم گفته که وکلای این دو خبرنگار گفتن که هیچ خبری از این اتهام در پرونده نبوده. شهاب میرلوهی، یکی از این دو وکیل گفته که در قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست چنین اتهامی منظور نشده بوده، اما بیش از 10 بار به نام مهسا امینی اشاره شده و یکی از مصادیق اصلی اتهام به گفته این وکیل سفر الهه محمدی به سقز و تهیه خبر و گزارش در روزنامه میهن و خبر پراکنی بعد از قضیه مرگ مهسا امینی ذکر شده. دیدگاه شما در مورد ورود ناگهانی دولت متخاصم به پرونده چه هست؟
اولا طبق قانون دادگاه خارج از متن کیفرخواست اصلا ورود نمیتونه بکنه، این به لحاظ قانونیش. دوم اینکه این شما میبینید سخنگوی قوه قضاییه این حرفا رو میزنه به خاطر این هست که رهبر ایران یعنی آقای خامنه ای قبلا گفته که این انقلاب فعلی کار خارجی ها هست، حتی مردم ما رو متهم کرده اینکه گفت عوامل بیگانگان هستن، میخوان این رو جا بندازن که آقا این انقلاب خارجی ها جور کردن و بنابراین هر کس هم که در این انقلاب یک نقشی داشته لابد اون وقت میشه عامل خارجی. بحث قضیه اینه و الا مبنای حقوقی مطلقا نداره، به لحاظ قانونی نه دولت نه دادگاه حق ورود به چیزی فراتر از کیفرخواست رو داره و نه اصولا بوده و بنابراین خیلی روشن است نخنه ما هست که این در واقع پرونده سازی هست.
آقای شعله سعدی، شما به عنوان یک حقوقدان شاید یک بار برای همیشه بتونید این رو روشن کنید که در صورتی که اگر اتهام اولیه این دو خبرنگار در مورد مهسا امینی بوده و انتشار خبر مرگ و خاک سپاریش، تا چه حد قانون اون رو جرم انگاری کرده؟ دو خبرنگار رو تا چه حد میشه به این دلیل حتی به دادرسی احضار کرد؟ چه رسد به یک سال بازداشت؟ به ویژه اون که مدیران مسئول هر دو روزنامه رسما فرستادن اونها رو به ماموریت‌های محوله تقبل کردند.
مطلقاً نه اتهامی هست نه گزارش دادن از یک واقعه جرم هست، نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه خبرنگاری هست. اگر خبرنگار نخواد این موارد رو گزارش بکنه پس چی کار باید بکنه اصلا؟ لذا این از اساس کار غیرقانونی کردن که اون دختر رو کشتن، بعدش کار غیرقانونی کردن که 400-500 نفر دیگر هم کشتن تا ثابت کنن که اون رو این کار دولت نبوده، بعد این دوتا خبرنگاری رو که کار حرفه‌ایشون و کار قانونیشون انجام دادن حتی احضارشون 1 ساعت 1 دقیقه بازداشت رو خلاف قانون بوده و ادامه بازداشتشون هم میشه اقدام غیرقانونی مستمر و کسانی که مسبب این هستن، دستور دادن، قرارشو صادر کردن و هر تصمیم خلاف قانون گرفتن قابل تعقیب کیفری هستن.
خب اگر به گفته شما خلاف قانونه، تصور میکنید چگونه است که این چنین مستمر انجام میشه؟
خب مثل خیلی چیزای غیر قانونی تو ایران که به طور مستمر انجام میده، یکی دوتا که نیست که، اصلا خود وجود دولت جمهوری اسلامی خودش غیر قانونیه از بیخ، بنابراین خود حکومت که غیر قانونی و نامشروع شده ادامه داره، یک چیز خلاف عدالت، خلاف قانون، خلاف حق و خلاف اراده ملت ایران هست.
قوه قضاییه روز سه‌شنبه بر اتهام همکاری با دولت متخاصم برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی تأکید کرد. و از قاسم شعله سعدی حقوقدان میشنیدیم در این باره. بشنوید که روزنامه هم‌میهن در گزارشی از موج جدید مهاجرت پزشکان کشور و بحران در حوزه پزشکی با توجه به اخراج اساتید مجرب خبر داده. ایرج فاضل وزیر پیشین بهداشت در گفتگوی با این روزنامه ضمن هشدار در مورد بروز بحران با توجه به موج مهاجرت پزشکان در یک دهه آینده، موج فعلی کنار گذاشتن اساتید دانشگاهی را هم بسیار نگران کننده دانسته. روزبه اسفندیاری پزشک ساکن آمریکا درباره چشمانداز آینده ایران در حوزه پزشکی به پرسش‌های همکارم سپیده بهکام پاسخ داده.
همیشه مسئله مهاجرت کادر درمان توی ایران وجود داشته. از همین سال قبل یک پدیده جدیدی نیستش، مثلا بگیم رفت به یکی دو سال اخیر پزشکان تصمیم گرفتن که کشور رو ترک کنن. از حدود تا 2 دهه گذشته 3 دهه گذشته این مسئله وجود داشته، ولی در 1-2 سال اخیر این مسئله خیلی شدیدتر شده. فقط هم این مسئله مهاجرت مربوط به مهاجرت پزشکان نیست، مهاجرت کادر درمان رو داریم ما، یعنی اینکه ما دو پرستارها داریم مشاوره میکنیم که خیلی هاشون خواهان خروج از کشور هستن، خیلی دندان پزشکان و حتی داروسازان هم همینطور هستن که دوست دارن از کشور خارج بشن. تمامی این مهاجرت کادر درمان، یعنی چه پزشک خارج بشه چه پرستار خارج بشه، یک باعث این میشه که ما خب مسلمه یه چیز واضحی هست که در چند سال آینده کمبود پزشکان ماهر و مجرب رو خواهیم داشت، و از اون طرف به خاطر اینکه سیستم بهداشت درمان بتونه این کمبود پزشک رو جبران بکنه، سعی میکنه که افرادی رو انتخاب بکنه، افرادی رو وارد رشته های پزشکی و کادر درمانی خودش بکنه، وارد بیمارستان ها بکنه که اصلا در حد پزشکی و در حد درمان نیستن، یعنی اینکه اصلا سوادی رو ندارن که بتونن خدمت رسانی بکنن. قبلا شرایط طوری بوده که بیشتر پزشکانی که میخواستن از ایران خارج بشن یک سری کشورها رو مد نظرشون بود، خب آمریکا بود، کانادا بود، انگلیس، استرالیا. الان جوری شده شرایط، به خصوص شرایط اقتصادی ایران با توجه به تورم بالایی که وجود داره، با توجه به تمامی شرایط اجتماعی که توی ایران حاکم هستش، پزشکان حتی روی آوردن به کشوری مثل کشور عمان. من پزشکایی رو میشناسم اطراف خودم که با توجه به مسئله مهاجرت، با توجه به سختی مهاجرت، با توجه به اینکه باید یک سری امتحانات رو توی یک سری کشورها مثل آمریکا و استرالیا اینها پس بکنن تا بتونن وارد سیستم درمان بشن، ترجیح میدن کشورهایی رو انتخاب بکنن که آسان‌تر باشه، مثل کشور عمان، و در اون کشور مشغول به خدمت رسانی باشن، به خصوص مثلا در گروه پرستاری.
آقای دکتر، موچای قبلی که شما اشاره میکنید پزشکان داشتن مهاجرت میکردن، اما الان هم مهاجرت پزشکان یا به قول شما کادر درمان هست، از اون ور هم اونجوری که حالا خودمون میدونیم یا آقای وزیر پیشین گفته کنار گذاشتن اساتید دانشگاهی هست و این دامن میزنه به اون قضیه، چون که به هر حال باز گرفتن یک نیروی جدید راه درازی رو داره تا اینکه اون طرف بشه یک نیروی مجرب.
بله بله. ببینید، کسانی که تصمیم گیر هستن در وزارت بهداشت درمان باید این رو در نظر بگیرن که اینها 7 سال برای یک پزشک حداقل، یک پزشک عمومی سرمایه گذاری میکنن تا بتونن یک نیروی مجرب رو تربیت بکنن و وارد سیستم درمانی بکنن. حالا این پزشک عمومی اگر وارد تخصص بشه 4 سال دیگه ما باید بهش اضافه بکنیم، یعنی که یه سرمایه گذاری 11 ساله رو اینها از دست میدن با مهاجرت کادر درمان. حالا بهش اضافه بکنیم اون پزشکانی که از قبل تو سیستم آموزشی کشورمون بودن،
تازه اینجا میرسیم به یک نیرویی که هنوز تجربه نداره.
دقیقاً تجربه نداره، یعنی اینکه تازه از دانشگاه اومده بیرون، یعنی اینکه تازه دوره تخصصش رو تموم کرده. خب این یه سرمایه‌ای رو ما داریم اینجوری از دست میدیم، یه سرمایه‌ای که واقعا تلاش کرده بوده با اون کنکورهای سختی که توی کشورمون وجود داره، امتحانات سخت رو پشت سر گذاشته، پزشک شده، متخصص شده، حالا این خارج میشه. این یک مشکل هستش. دومین مشکل هستش که استادهایی که فوق‌العاده مجرب بودن، با تجربه بودن، سال‌های سال در سیستم آموزشی ما مشغول به کار بودن، جزء کادر درمان بودن، رو ما به خاطر اینکه تفاوت عقیدتی دارن با سیستم ما اینها رو کنار میذاریم. در چند سال آینده، یعنی اینکه شاید ظرف 3-4 سال آینده، ما شاهد افت شدید درمان در کشورمون میشیم، کیفیت درمان در کشورمون میشیم، یعنی اینکه خیلی از مریضای ما مجبور خواهند شد که برای یک سری از بیماری‌های خودشون که الان ما شاید پزشکش رو داشته باشیم تو ایران، مجبور بشن که به کشورهای همسایه مهاجرت بکنن، یعنی اینکه مثلا به کشور مثلا ترکیه برن که بتونن یه عمل جراحی ساده‌ای رو که مثلا 5 سال پیش تو ایران داشتیم انجام می‌دادیم، به خاطر اینکه یک پزشکی نداریم، پزشک با سواد و مجربی نداریم که داخل کشور مونده باشه، دوم هم به خاطر اینکه استادی نداریم که بتونه یک پزشک ماهر رو تربیت بکنه.
اخراج اساتید مجرب و موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران در دهه آینده کشور را دستخوش بحران خواهد کرد. از دکتر روزبه اسفندیاری میشنیدیم که به پرسش‌های همکارم سپیده بهگام پاسخ داده بود.
به رادیو فردا گوش میکنید
و ما بشنوید که در سالهای اخیر دانشمندان بسیاری در تحقیقاتی گسترده به موضوع ارتباط سلامت دهان و دندان با با مغز انسان پرداختن. اما در مقاله تازه‌ای که در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده، شواهد بیشتری درباره ارتباط زوال عقل و زوال شناختی با بیماری‌های حاد دهان و دندان به دست آمده است. پروانه وحید منش از رادیو فردا.
شاید برای خیلی ها باور این که سلامت دهان و دندان می تواند بر سیستم مغزشان اثر مستقیم داشته باشد کمی تعجب برانگیز باشد. اما دانشمندان می گویند یک دهان و دندان سالم رابطه مستقیم با سلامت مغز دارد. آنها همچنین می گویند بهداشت نامناسب دهان و دندان با افزایش خطر ابتلا به مشکلات بیشماری از جمله بیماری های قلبی، دیابت، سرطان، آرتروز و مرگ زودرس مرتبط است. وضعیت دندان ها و لثه ها ممکن است برای سلامتی ما فراتر از دهانمان باشد و بر وضعیت کل زندگی ما تأثیری مستقیم داشته باشد. مقاله‌ای که به تازگی در روزنامه واشنگتن پست به چاپ رسیده میگوید شواهد در دست مطالعه نشان می‌دهد که آنچه در دهان ما می‌گذرد می‌تواند بر آنچه در مغز ما می‌گذرد تأثیر بگذارد و حتی ممکن است به طور بالقوه بر خطر ابتلا به زوال عقل تأثیر بگذارد. در حال حاضر حدود 55 میلیون نفر در سراسر جهان با زوال عقل زندگی می‌کنند و شیوع این بیماری ممکن است تا سال 2050 به 139 میلیون نفر برسد. بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی که در سال 2022 منتشر شد، بیماری پریودنتال یا همان التهاب مزمن و آسیب به لثه و استخوانی که از دندان‌ها حمایت می‌کند، حدود 19% از افراد بالای 15 سال را درگیر می‌کند. این رقم چیزی معادل بیش از 1 میلیارد نفر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان تأکید می کنند که باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد. اما مطالعات اخیر نشان می دهد سلامت دهان ممکن است یک عامل خطر قابل اصلاح برای آلزایمر شایع ترین نوع زوال عقل باشد. یکی از اولین مطالعاتی که ارتباط بین بیماری لثه از دست دادن دندان و بیماری آلزایمر را ثبت کرد بر روی گروهی از راهبه‌های سالخورده متمرکز بود. این مطالعات بخشی از یک مطالعه بزرگتر بود که به موضوع پیری می پرداخت. محققان 144 راهبه را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند کسانی که دندانهای بیشتری از دست می دهند 6 برابر بیشتر از کسانی که دندانهای کمتری از دست دادند در معرض خطر زوال عقل قرار دارند. تا زمانی که اطلاعات بیشتری به دست نیامده، محققان تاکید می کنند بهداشت دهان یکی از ساده ترین و مهمترین راه هایی است که می توانید از خود مراقبت کنید و برای همین هر روز مسواک بزنید.
شواهد بیشتری به دست آمده درباره ارتباط زوال عقل و زوال شناختی با بیماری‌های حاد دهان و دندان از پروانه وحید منش در این باره می‌شنیدیم. و اما در ادامه تنش‌ها میان چین و ایالات متحده آمریکا، پکن تحریم‌های تازه واشنگتن علیه چندین شرکت چینی را که با صنایع پهپادی ایران همکاری داشتند محکوم کرد. وزارت تجارت چین در بیانیه میگوید سیاست‌های تحریمی واشنگتن یک مانع در تجارت آزاد بین المللی است. و سعید جعفری و اطلاعات بیشتر.
وزارت تجارت چین تحریم‌های تازه آمریکا علیه چندین شرکت این کشور را محکوم کرد و آن را سرکوب بی‌دلیل و منطق واشنگتن نامید. این بیانیه در پاسخ به اقدام اخیر ایالات متحده علیه صنایع پهپادی ایران صادر می شود که بر اساس آن افراد و نهادهایی از کشورهای روسیه، ترکیه و چین به دلیل همکاری با ایران در حوزه ساخت هواپیماهای بدون سرنشین به فهرست تحریم‌های واشنگتن اضافه شدند. بنابر اعلام وزارت خزانه داری ایالات متحده، این افراد و نهادها حمل و نقل و تراکنش‌های مالی را برای تولید پهپادها و هواپیماهای نظامی ایران تسهیل کرده اند. در واکنش به این اقدام واشنگتن، وزارت تجارت چین در بیانیه ای اقدام آمریکا را سوء استفاده از تحریم‌های یک جانبه خواند و تأکید کرد چنین سیاست‌های نظم و قوانین تجارت بین‌الملل را تضعیف کرده است. در این بیانیه چین همچنین سیاست تحریمی آمریکا را یک مانع در مسیر شکل‌گیری و تداوم مبادلات عادی اقتصادی و تجاری بین‌المللی بین کشورها خواند. پکن همچنین با تاکید بر اینکه قاطعانه با این محدودیت ها مخالفت می کند، اقدام وزارت خزانه داری امریکا را سرکوب بی دلیل و منطق نامید. از زمان آغاز حمله نظامی روسیه به اوکراین، کشورهای غربی و کیف اعلام کردند که مسکو از پهپادهای بدون سرنشین ساخت ایران استفاده می کند. در مقابل اما جمهوری اسلامی مدعی است که این هواپیماهای بدون سرنشین را پیش از آغاز جنگ به روسیه تحویل داده است.
از سعید جعفری شنیدیم. عزیزان، به پایان این مجله هم میرسیم. دعوت میکنم که حتماً با شماره واتساپ ما، در صورتی که دسترسی دارید به واتساپ، تماس بگیرید. رایگان 2420-725-970-30 و صدای شما میتونه صدای فردا باشه. اجازه بدید ما پژواک صدای شما باشیم و اون رو به گوش میلیون ها شنوندمون برسونیم. پویا، پایدار و پیروز باشید و همچون همیشه سرفراز.